بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایها الشهداء المؤمنون، اشهد انکم حزب الله و ان من حاربکم فقد حارب الله، الا ان حزب الله هم الغالبون، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. چند روز پیش که اسماعیل هنیه خدمت حضرت آقا رسیده بودن، یکی از حاضران در جلسه نقل میکرد که به محض ورود هنیه حضرت آقا گفتند آفرین آفرین به صبر شما. هم گفت اسماعیل هنیه با یه حالی گفت خود ما هم متحیر صبر این مردمیم. ماجرای تربیت حماسی رو باید در مقاومت امروز مردم غزه بازخوانی کرد. باید کرسی‌هایی برقرار بکنیم، جلسات و نشست‌هایی، و دوباره مطالعه بکنیم چه اتفاقی برای یک ملت رقم می‌خوره که دکتر عیاد شقوره از بهترین فارغ التحصیلان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران وقتی که در همین بمباران‌ها دیروز یا پریروز فرزندانش و خانوادش و همه رو از دست میده، تصاویر رو که انسان میبینه میلرزه. بالا سر فرزندش اومده، مقاوم ایستاده. من 5 فرزند داشتم، اینو از بقیه بیشتر دوست داشتم، به قلبم نزدیکتر بود، ذره‌ای درش لرزش و ترس و شکست نیست. امید داشتم نخبه‌ای دانشمندی بشه، اما شهادت بالاترین مقامیه که یک انسان میتونه بهش برسه. فرزندش رو تکون میدم، یه خدا از من به تو مهربانتره. بعد میگه خدا رو شکر برای همه اینها. این صحنه ها که این گونه تکرار میشه، انسان متحیر و شگفت زده دوباره نظام تربیتی خودش رو مرور میکنه. چه اتفاقی میفته؟ این تربیت در گوشه انزوا رقم نخورده. این نشانه و نمود و نمادی برای موفقیت تربیت در میدان، تربیت در وسط میدان عمل، نه تربیت آکواریومی، نه تربیت پشت درهای بسته، تربیتی که اتفاقا نمودش تربیت در میدان هیئته. چرا هیئت‌های ما در تمام میدان‌های ابتلا در بوته آزمایش‌های الهی خروجی هایی دادن که شما سر بلند میکنید، افتخار میکنید؟ محسن حججی تربیت شده بستر یک هیئته. شهدایی که ما در طول این سالها تقدیم کردیم به راه حق حاصل تربیت هیئت بود، و یعنی در فلان مجموعه مؤسسه طوره نمیدونم فلان تا بیاد دو دوتا چارتا بکنه که الان تکلیف و وظیفه من هست بزنم به میدان نبرد یا نه. میدان نبرد جمع شده، غروب عاشوراست و سر حسین برنی. تربیت میدانی بستر اصلیش تربیت در هیئته، و اینو همه شماها لمس کردید، تجربه کردید. از ابتدای حضور در هیئت مسئولیت پذیری در هیئت شکل میگیره، تقسیم کار صورت میگیره، بچه‌ها تو سنین نوجوانی مدیریت میکنن. حتی همون نوجوانی که گذاشتید دم منقل اسپند دم در و لابلای پر گرفتن و منقل باد زدنش دوتا سیب زمینی هم زیر زغالا رد کرده که هر وقت حواس شمای مدیر نبود یواشی ببرن اون پشت سیب زمینی کبابیه رو بزنن، همونجا مسئولیت گرفته، داره اولین قدم‌های مدیریتش رو تجربه میکنه. و ما اگر غفلت بکنیم از این ظرفیت عظیم تربیتی که در هیئت هست و در ناکجا آباد دنبال اون فرایندهای تربیتی بگردیم صحنه رو باختیم. ما یک ظرفیت درونی داریم. اگر اصرار و تأکید خادمان شما، برادران شما بر این بوده که مسیر کلی حرکت جریان هیئت رو در نسبت با تربیت دنبال کنند، به واسطه توجه به این ظرفیت عظیم درونی است. هیئت رو ما به عنوان کهن الگوی تشکیلاتی اسلام، به عنوان یک الگوی بومی متعلق به همین بافت و بافتار فرهنگی اگر درست نگاه نکنیم کفران نعمت کردیم. حالا با این ماجرا، با اون مرور جریان تربیت در عین مجاهدت، با اون فرمایشات دیروز اساتید، فرق مجاهدین و قائدین، فرق قائم و قائد، تازه این وسواس و حساسیتی که نوکران شما در این که هیئت رو همزش رو بر الف قائم کنند یا بر دندانه قائد کنند دقیق‌تر مشخص میشه. هیئتی که قرار هست مجاهد پرور باشه، هیئتی که قرار هست قیام کنه، حتی در نوشتار کلمه هیئت این قیام باید بر قعود حاکم باشه. این در تمام اضلاع و اجزای هیئت خودش رو نشان میده و جریان پیدا میکنه. اگر منظرگاه من و شما به عنوان خادم، به عنوان مدیر هیئت اون نگاه تربیتی باشه، اتفاقات جدی تو جریان هیئت میفته. من همایش قبل بود، اگر خاطر شریف عزیزان باشه، نزنجان، همایش قبل قم، اولین همایش هیئت و تربیت، جمع محدودی روز آخر بعد از نماز ظهر پایانی یه گفتگوی خصوصی کردیم و من چند دلهوره و دغدغه و دلواپسی رو نسبت به این ماجرا خدمت دوستان عرض کردم. مثلا راز این که ما بعد از یک دهه وارد امر هیئت و تربیت شدیم رو اونجا گوشه ایشو عرض کردم. حالا امروز وقت و فرصتی هست که یه مقدار فراگیرتر این رو با شما در میان بگذارم. رفقا عزیزان، شوخی بردار نیست. یا هیئتتون رو تکلیفش رو مشخص کنید. ما یک هیئت شعائری صرف داریم. هیئت شعائری تکلیفش معلومه، باید قوقا به پا بکنه، خیلی هم خوبه، اشکالی هم نداره، دمتون هم گرم. میخواییم مراسم بگیریم، شلوغش بکنیم، اسلام به همین شلوغ کاری ها هم نیاز دارد. اما شما تو اون میدان قرار هست سیاهی لشکر سپاه سید و شهدا رو پر کنید، تکلیفت معلوم باشه اخوی. ادعای هیئت تربیتی نکن، برو شلوغ کاریش رو انجام بده، اونجا مهمه، سیستم صوتت انقدر باید خوب و شفاف و قوی باشه این صدا رو ببره برسونه، نگران سیستمت باش، داینوکورد باشه یا مونتارگو، اشکال نداره، تو نگران این باش، نگران ابعاد بنرت هم باش، برو دنبال این که حالا مداح و منبری کی بیاری، پاکتش هم چقدر بدی که سر و صدای بیشتری بپا کنه، هیئت رسانه‌ای، شاعری یا هر کدام از این، اشکالی نداره. اما اگر میخوای گام بگذاری در این میدان پرپیچ و خم، حساس و دقیق و ظریف پیگیری امر تربیت در هیئت، مرد این میدان باش. این اقتضائاتی داره. اگر میخوای امانت دار امانت مردم باشی، اگر قرار هست ادعا بزنی، جست هیئت تربیتی بگیری، این پدر مادری که بچه‌شو با زجر و رنج بزرگ کرده قراره امانتش و نوجوانش رو دست تو بسپره، دیگه حواست جمع میشه، جنس این هیئت متفاوت میشه. اینکه ما یک دهه ورود نکردیم، جریان تربیت رو بخوایم در قاعده جبهه ضرب کنیم، کار سختیه عزیزان. اولین قدم برای شما این هست، برای ورود به عرصه تربیت باید اخذ مبنا کنید. باید اخذ مبنا کنید. آقای توسن، این قسمت از برنامه که پخش نداره انشالله، خیلی خوب، من راحت تر. اخذ مبنا کردن، آقا وسط این معرکه جریانهای فکری مختلف هست، متناسب با سلایق مختلف. شما تو همون همایش اول ما به نمایندگی از جریانهای مختلف عزیزانی رو دعوت کردیم. همون جلسه شما دیدید حرفهای هر کدام عزیزان ضمن اینکه کلان حرکت رشد، ارتقا و تعالی رو تأیید میکرد، اختلاف تکنیکی، فنی، کنشی با هم داشت. خاطرتون هست عزیز و بزرگواری منع جدی میکردن از ورود هیئت در عرصه اقتصاد. عزیز این واسه ما کار تربیت اقتصادی بچه‌هامون رو تو هیئت انجام دادیم. خب این دو شقه میشه، دو مشک میشه، دو شیوه میشه. سمت خدا رو دیدید؟ یه روز بشین یه هفته این 6 قسمت از شنبه تا پنج شنبهش رو مرور کنید، بعد متوجه میشید این مادر بزرگامون که میشینن پای ثابت این ماجرا، مثلا این توی این چند سال یه چند ترم معارف الهی خونه، این الان باید یه کارشناس ارشد الهیات معارف اسلامی گرفته باشه. اما باید صحبت کنید من خواهی گیشتر از قبل شده، چون یه روز آقای فرحزاد میاد میگه که برای مثلا درمان فلان ماجرا 326 تا ذکر یا حی و قیوم رو قبلش صبح ناشتا اینجوری باید بگی، مجربم هست، سه تا داستانم در تاییدش برات میگه. پس فردا شاجای آبدینی میاد یه دین، دین عقلانیته، باید انجام واجب و ترک محرم مسیر رو طی بکنی با ذکر و ورد و اینا که کار درست نمیشه. پس فردا شاجای میرباقی میاد، اصلا پیرزن من نخواه نمیفهم حاجا چی میگه. بعد دوباره روز بعد و قبل و اینا، بعد از 6 روز میم آخه کدوم سمت برم. بود راننده تریلیه بنده خدا، یه روز راش به مسجد باز شده بود، حاجا داشت احکام مستحبات و مکروهات قضا حاجت میگفت. گفت رو به قبله و پشت به قبله که حرام، رو به خورشید کراهت داره، رو به باد باشه اینجوریه. این بنده خدا سفر بعدی آفتاب به دست وسط بیابون متحیر دور خودش میچرخید، گفت شیخ بگم خدا چیکارت کنه، حیرونم کردی. شما وقتی میخواید برید خدمت دکتر نسخه‌ای بگیرید، میرید نسخه‌ای میگیرید، عمل میکنید، نپسندیدید، به مزاجتون خوش نیامد، درمان نگرفتید، دکتر دیگه‌ای انتخاب میکنید. اما هیچ وقت نمیاید برید 4 تا دکتر از هر کدوم یه نسخه بگیرید، آمپول اینو با قرص اون با شربت اون یکی مخلوط بزنید، معلوم نیست چه اتفاقی میفته. اما اگر هر کدوم میرفتید یکی کنتر، یکی دارو محور، یکی یه مقدار با پرهیز، یکی با شکل و شیوه دیگری، مشی دکترا فرق دارن، همشون دارن تلاش میکنن شما رو به اون صحت و سلامت برسونن. وارد یک بزرگ راه که میشید، یه مسیر تندرو داره، یه مسیر کندرو داره، چند تا مسیر میانی داره. از هر کدوم اینا برید، از تهران حرکت میکنید میرسید به قم. اما اگر لایی بکشید از تندرو به کندرو، از این ور به اون ور، ممکنه هیچ وقت به مقصد نرسید، برید تو باقالیا و تمام. وارد جریان تربیت میخواییم بشیم در هیئت، یک بار سنگین رو دوش خادم ساده دیروز میاد. او باید اخذ مبنا بکنه، او باید این توان رو داشته باشه، انتخاب کنه کدوم مسیر، تو کدوم خط میخواد بره، نسخه کدوم دکتر رو میخواد عمل بکنه. امانت دار مردمه. اگر این کار نکنید میشه مثل همون پیرزنهای پای سمت خدا، 10 سال میاد هیئتت، یه اختشاشات، یه بحران، یه ماجرا، میبینی بچه‌هایی که دیروز پای هیئت سینه میزدن، میاندار جلسه شما بودن، تو جبهه مقابل داره سنگ پرس میکنه به نظام. چی شد؟ کجا خطا کردیم؟ چه اتفاقی افتاد؟ گفت سرسری و هرهری از هر کدوم یه تیکه بهش دادی، این چارچوب بهش ندادی، بهش نظام ندادی، بهش خطکش ندادی، بهش تراز ندادی. این سختی ماجرا تازه اینجاش نیست. مسئله این بود قطعا هر کدوم از شماها که ورود در این ماجرا کردید، من دیدم بعضی از عزیزان خیلی جدی سوالای جدی دارن، داره توی لایه PhD ماجرای تربیت سوال میکنه، اصلا مسئلهش دیگه اینا نیست، عبور کرده دغدغه های ظریف و دقیق، و این خودش مایه افتخار بود. من دیروز یکی از دوستان هی با موبایل داره صوت جلسه رو ضبط میکنه، دقت کردم توی گروه داره میذاره، یعنی انگار گروه بچهای هیئت، بعد هر قطعه رو که ضبط میکرد یه توضیح زیرش میداد ارسال میکرد دوباره قسمت بعدی. مثلا میگم صحبت های حاجی اکبری مثلا 10 تا قطعه صوتی ارسال کرد. اون کسی که داره با این جدیت یه لشکری رو همون طرف بداری میکنه، در لحظه دیگه نذاشته برگرده بچه‌ها رو جمع کنه، بهشون نکات رو منتقل کنه، از تو جلسه داره در لحظه این کار انجام. این دقت این ماجرا، هر کدوم شما ممکنه اخذ مبنایی کرده باشید، بعضیاتون خودتون صاحب مبنایید، قبول، من هم ممکنه در قامت یک مجموعه فرهنگی تربیتی که خودم داشته باشم، تو اون قامت اخذ مبنایی کرده باشم، نگاهی داشته باشم، پسندیده باشم این نگاه، این مشرب رو. اما کار کجا سخت میشه؟ حالا میخواهد این ضرب در جبهه شود. من در قامت جبهه سازی حق ندارم مشی خودم رو، انتخاب خودم رو، فهم خودم رو به شما تحمیل کنم و این کار سخت میشه. من ناچار میشم. من اگر در فقه داریم قاضی به علمش میتواند عمل کند، اینجا نمیتوانم علم خودم رو به شما ارائه دهم. این منی که عرض میکنم، منظور مجموعه خادمان شما، اون ستاد، اون اتاق فکر، اون هیئت اندیشه ورزی که بر این مسیر دارد تلاش میکند، چون این حقی ندارد. و اتفاقا مشکلی که داشتیم در فراگیر شدن امر تربیت غالبا این ماجرا بوده. یعنی هر کدام از مجموعه ها که میان پای این ماجرا، طبیعتا گرایشی به نگاهی، به مشربی، به مشکی دارند، و اون گرایش بعد از یک مدت باعث میشه یک تصویه‌ای در مخاطب صورت بگیره. دقت کنید این نقطه بسیار حساس رو در موضوعی که دور هم جمع شدیم. همه ای ما میخواییم در بستر هیئت این فرایند و روند تربیتی رو دنبال بکنیم. از اون طرف یک حیرت عمومی وجود داره. یکی میآید مثلا ضد فلسفه و فلسفه رو نفی میکند، و دیگری میآید مبتنی بر چارچوب های حکمت و فلسفه اسلامی، قاضی دیگری میآید ذکر و خدمت شما عرض شود که عمل و فعل و دستورالعمل و نسخه های این چنینی، یکی دیگه یک قاعده کلی میگوید واجب و حرام، انجام واجبات، ترک محرمات، باقیش رو قدم به قدم باید مرشد الهی برات مشخص کنه. هر کدوم اینو میخوام. من یه بار خدمت رفقا عرض کردم، یه جمعی از دوستان سالها قبل با همین دغدغه‌ای که امروز شما کیلومترها راه طی تاریخ کردید، بیاین برای ماجرای هیئتمون قاعده‌ای برقرار بکنیم، راه افتادن دادن تهران چندین سال قبل. نم شاید تو جمعی از دوستان هم گوش و کنار با همین مثالش رو زده باشم. رفته بودن ابتدا محضر حضرت آیت الله حقشناس، خدا رحمتشون کنه، در قید حیات بودن ایشون، ناله کرده بودن و قصه قصه که این اوضاع و شرایط فرهنگی، هرچه میدویم، هرچه تلاش میکنیم، هرچه زحمت میکشیم به جایی نمیرسیم، هی اوضاع داره خراب. تا جام یه آقلندر سفیه نگاهی به اینا کرده بودن، گفتن چقدر میخوابید عزیزان؟ به خدا حاج، 4 ساعت بیشتر نمیخوابیم، همش داریم میدویم. حاجا نگاه عمیق‌تری کرد، گفتن برید هر وقت 2 ساعت شد خوابتون بیایید. اینا هم در اومده بودن از مسجد حاجا همجوری دور خودشون، شاید 2 ساعت اینا ما یعنی کم کاری کردیم. رفتم گفت گشتمون رو زدیم و چند تا جلسه اینور اونور جور کرده بودیم، دنبال پول بودیم، دنبال کارهای هیئت و اینا. بخیر غروب شب شد، رفتیم خیابون شریعتی مسجد امام حسن خدمت آقا خوشوقت. اومدیم تهران از این بزرگان استفاده کنیم دیگه. آقا هم نماز که تمام شد شروع کردن یه نکاتی گفتن، بعد پرسش پاسخ. قبل از پرسش پاسخ شروع بشه که اتفاقا ما همین سوالا رو بکنیم، حاجا لابلای صحبت‌ها اشاره کردن به حدیثی از امام صادق، گفت از امام سجاد هم اومد و روایتش این گونه است و مستفیض است و چه و چه. روز خودتون رو 3 قسمت بکنید، 6 تا 8 ساعت برای کار و زندگی، 6 تا 8 ساعت یا 6 تا 8 ساعت هم بذارید برای خواب و استراحت. و ما اومدیم بیرون، ما 2 ساعت بخوابیم، 8 ساعت بخوابیم، چیکار بکنیم؟ گفتم باید اخذ مبنا بکنی. هم 2 ساعت حاجای حقشناس جواب میده، هم 6 تا 8 ساعت حاجای خوشوقت. تو معلوم کن مرد کدام میدانی، ذائقت، سلیقت، عقلت، منطقت، فضات، فکرت، نگاهت، شرایطت، محدودیت ها، همه اینا رو باید بسنجی و بعد برای ادامه مسیر انتخاب کنی با کدام نسخه میتوانی بری. بعد کار شما از این جهت سخت‌تر میشود که باید چون این انتخابی بشود انتخاب مجموعه هیئت شما، یعنی شما و عقلای هیئت، شما و شورای هیئت، شما و هیئت اندیشه ورز هیئت دارید چون این تصمیمی رو نه برای خودتون، برای یک جمع و یک تشکیلات میگیرید. این میشود اون حساسیت ماجرا و سختی کار من که نمیتوانم در این بین هیچ یک از این مشربها رو بر دیگری برتری دهم. باید بیایم در محضر شما ارائه دهم، بگم آقا توی این اتوبان انقلاب اسلامی، نه تو جاده فرعی ها و انحرافی ها و خاکی ها، نه تو این قسمت اتوبانش، تو این بزرگراهی که تایید راهنمایی رانندگی و نیرو انتظامی و وزارت راه رو داره، این خطهای حرکت وجود دارد. شما با عقل و منطق، با حریت و آزادگی، با با درایت و تدبیر ببینید، بسنجید و انتخاب کنید و کار سخت میشه. فلذا ما توی دو نشست و دو همایش قبل سعی کردیم تا حدی این فضای کلی رو برای شما مشخص بکنیم، باز کنیم. سعی کردیم تو اون قسمت گفتگوها که حالا به ابتکار دوستان به جای واژه نامانوس کمیسیون عنوان موکب گفتگو رو براش گذاشتن، فرصتی بشه برای تبادل نظر، شما هم نگاهاتون و نکاتتون رو بیان بکنید. طبیعتاً توی یک جمع گسترده این چنینی اچاف میشه، امکان تبادل نظر به اون معنا نیست، این قالب برای گفتگو نیست، این قالب برای ارائه سخنرانی و همایش و استفاده است. طبیعتاً تو اون نشست ها این باید دنبال بشود و دنبال میکنیم و به این راحتی و سرعت هم از ماجرای هیئت و تربیت نخواهیم گذشت. وارد جریان تربیت حماسی که شدیم، به نظرم توضیحات دیروز آقای حاج علی اکبری توضیحات کاملی بود به عنوان مقدمات و مبانی ورود در این بحث. ما تربیت حماسی رو به عنوان یک عنوان و یک قید مقابل سایر جریان‌ها ندیدیم، این رو به عنوان یک وصف کلی که در هر طریق و مشی و مشربی این مسیر رو طی می‌کنید ضرورت دارد و لازمه کار هست دیدیم. یعنی اگر تربیتی غیر حماسی باشد، از اون چارچوب، از اون بزرگراه خارج شده، وارد خاکی شده. یعنی این وصف کلی است بر تمام این طرق، نه ممیزه‌ای برای اینکه این رو در مقابل گونه دی. تربیت حماسی مقابل تربیت ولایی نیست، تربیت حماسی در مقابل تربیت در میدان نیست، مقابل تربیت عملی، نه نه، این وصفی است برای همه این انواع مطلوب و مشروع و مقبول تربیت. پس تو این گام اینم حواسمون باشه. بعد در این فضا ما شرایط پیرامونیمون رو باید در نظر میگرفتیم، اوضاعی که دارید میبینید، شرایطی که جهان رو تحت تأثیر خودش قرار داده. از سمت دیگه داریم وارد فاطمیه میشیم، مادر حماسه ها فاطمیه است، شرایطی که میتواند با اتکاء بر حماسه حضرت زهرا در دفاع از ولایت اون ماجرای نصرت ولی رو دنبال بکنیم. بحثی که دیروز جناب آقای زارع ناتمام مون، ادب کردن، ایشون فرصت بود، ما یک رو به دیگه برای صحبت هایشون وقت داشتیم، یا آیت الله جاودان که وارد شدن، ایشون گفتن که بی‌ادبی بود من بخوام محضر ایشون بحث رو ادامه بدم، و اگر میدونستیم ایشون قطع میکنه سب میکردیم، حاج جاودان رو یه مقدار با تأخیر وارد جلسه میکردیم. در صورت اون بحث جدی گسترده کردن امر تربیت، ما ببینید تو قالب های مختلف هیئت یک تفاوت ماهوی داره. هیئت بستر تربیت خواص در ضمن تربیت عوامه، این نکته متمایز هیئت. تو هیئت کسی با عضویت نمیاد تو هیئت بشینه، تو جلسه هیئت بزرگ و کوچیک کنار هم قرار میگیرن. هیئت توحیدی ترین تشکیلاتی هست که ما سراغ داریم. عالم و آیت الله با یک طلبه سال اولی کنار همن، با سواد و بی سواد، دکتر باشه یا بنا باشه، بقال، چه فرقی میکنه، خدا رزقشو چگونه ده، اینا تو هیئت کنار هم قرار میگیرن و هیئت به واسطه اون روح عاطفی و احساسی که در اجزایش جریان و سریان داره، این امکان رو داره قلوب و عقول گسترده مردم رو درگیر کنه. این یک ظرفیت استثنایی در هیئته. فلذا اگر ما میخواییم تربیت فراگیر شود، اگر میخواییم جامعه تربیت شود، بستر هیئت نزدیکترین بستر برای تحقق چنین هدفی هست. این رو هم توجه داشته باشیم. این تفاوت، تفاوت جدی و مزیت شد. این مزیت رو از دست ندیم به بهانه تربیتی کردن هیئت. این نقطه خطری است که من بخوام بگم ما یک الگوی تربیتی رو میخواییم در هیئت ایجاد بکنیم. بعد میام توی من یا دیدم وارد هیئت میشی، میبینی کلونی کلونی نشستن. قاعده هیئت این نیست. هیئت بار عام خداست، هیئت دستگاه رحمت سید الشهداست. بعد میام این کلون، این گله گله ها چیه؟ اینا یه چیز متربیای اون مربیان، اینا با هم میان. دیدین مرغا میرن جوجه هاشون دورش، بعد مثلا یه فت این مربی بلند میشه میخواد بره دستشویی، یه گروه باهاش رفتن بیرون، کجا رفت؟ چرا هیئت ناقص شد؟ حاجه ها رفتن تجدید وضو کنن. خب اینا کجا رفتن؟ اینا متربیاشن دیگه، یاد گفتن اینجوری باید، این خطاست داداش، داری مشقی میزنی، اشتباه داری میزنی، این قاعده هیئت نیست، اینو باید مراقبت بکنیم. اگر حضرت آقا گفتن مخاطب شما مخاطب خاکستری، خاکستری مایل به سیاه، آقا تو هیئت طرف میاد با چشاش دارن در میارنش، میترسه و انیکات میخونه میبینه، بعد دم در ورودی هیئت یک میر غضب گذاشته، مظهر غضب الهی است، پر دستش هست، اما نگاه میکنه بچه که میبینه پر نمیبینه، شمشیر میبینه، فرار میکنه از هیئت. اگر قاعده هیئت بر اون گشایش میشه، بر اون جذب میشه، من میخوام با مخاطب، باید به زبان او با او صحبت بکنم، باید به قاعده مخاطب باهش همپا بشم. و اگر قاعده هیئتم شد هیئت تربیت محور، قاعده هیئتم شد نگاه به جریان نوجوان، قاعده مداحی من، جلسه من، منبر من، محتوای من، تمام ساختار جلسیان متناسب با این باید بازنگری بشه. این که عرض کردم ابتدای جلسه تکلیفمون رو معلوم کنیم، سختیش اینجاست. هیئت تربیتی و هیئت نوجوان اقتضائاتی دارد، این اقتضائات رو اگر در نظر نگیرید کار به مشکل میخوره دیگه. هر مداحی نمیتونی دعوت کنی، اگر نگاهت نگاه تربیت مخاطب هست، بیشتر از حنجره مداح رفتار مداح برات مهم میشه دیگه. دنبال فقط صدای مخملی نیستی، دنبال رفتار زیبا و منشی هستی که این مداح اصلا از دم در که داره میاد میخونه، بچه ها از رفتار او بیشتر درس میگیرن تا از خوندنش فقط. او ضرورت داره، لازمه، اون بخش اصلی ماجرا هنر اوست، اما او رو فقط در قالب یک هنرمند نمیبینی، او بیش از این که هنرمند باشد مربیست. همین قاعده رو هم توی انتخاب منبریت داری، بعد اونقدر نگران میشی، شاید اصلا دنبال هی مشاهیر رفتن و چهره و سلبریتی، قاعده تربیتی هیئتت رو به هم بریزه. شاید تکلیف هیئتت این باشه که تو باید بر مداح خود جلسه و منبریت صبوری کنی و خود این هیئت بستر تربیت اون مداح و منبری در جلسه خودش باشه. چارچوب های هیئتت متفاوت میشه عزیز، اینو دقت کن. بعد اگر نتوانی، شمایی که به عنوان خادم هیئت اومدید شورای هیئت رو همراه کنید، تصمیم گیران و اون اغلای هیئت رو هم، تازه اول مشکل شما میشه. به جای اینکه از این جلسه برکت ببری برای هیئتت، میری یه بحثی رو مطرح میکنی، اونها رو اقناع نمیکنی، بعد میشی دو شق، آقا تو شورا دو تا نظر داریم امسال، شمایی که آمدی نکاتی رو شنیدی و حالا اصرار داری که هیئت باید با این قاعده تربیتی این گونه عمل کند، و دوستان دیگری که همچنان دارن به همون رویه سابق میرن. برای همین عرضی هم گفتم ابتدای امر جسورانه با جرأت تعیین تکلیف کنید چه میخواهی بکنی با مخاطب، و اگر هیئت رو بستر تربیت عمومی میبینی، درهای این تربیت، هیئتی که باید بری زنگ بزنی، رمز ورود بگی، وارد بشی، اون بستر تربیت عمومی، تربیت خصوصی هم نیست، اصلا اون بستر تربیت نیست، این فضا رو باید دقت بکنیم. ملاحظه، اگر کسی اون وقت مداحی خواستی بیاری که نگرانی باید داشتی، خیلی خوشحال میگیم بیاد، جوونا دوست دارن میان، اما بعدش باید اتاق قلقلش هم جور کنی، یکی از همون جوونا گره بخوره به این قلقل این مداحت، بعدش نمیدونی چه کار کردی، چه اتفاقی افتاده، مفهوم؟ چه کار میخوایی بکنی؟ قاعده تربیت میذاری؟ مدیر هیئتی که چون این انتخابی میکنه کارش سخت میشه، رفتارش تحت یک ملاحظات و ظرافت‌ها و دقایقی قرار میگیره. سربسته گفتم و میگذرم، تو اینجا حرف زیاده، شاید باید توی گرده‌های محدودتر و جمع‌تر با هم مفصل‌تر صحبت بکنیم. قصه امروز تربیت حماسی مردم فلسطین روی شانه‌های فرزندان شماست، شهدایی که از این مرز و بوم این مسیر رو باز کردن، که سخنگوی گردانهای قسام با افتخار میاد میگه ما فرزندان معنوی حسین ابن علی هستیم، مصیبت‌های کربلا رو داریم در میدان غزه تکرار و تجربه میکنیم. اگر قامت رعنای انقلاب اسلامی نبود قد و قواره مقاومت به این ارتفاع نمی رسید. اونها رو شانه مسیری که مجاهدان انقلاب اسلامی ایجاد کردن ایستادند. این رو فراموش نکنیم، دچار شبهه و لرزه نشوید. تعریف می کرد که عملیات ولفجر هشت فاو سراحی شهادت، گفت باران گلوله بود که آمیخته شده بود با باران شدیدی که اون شب داشت میبارید. من طلبه توی گردانها میچرخیدم، اون موقع سنن النبی میگفتم، شمایل پیامبر رو وصف میکردم، مژه های بلند داشت، ابروی پیوندی داشت، گونه پیامبر، لبهای پیامبر، جزئیات اوصافی که گفت من از اوصاف نبی میگفتم این بچه‌ها گریه میکردن، های های عاشقانه‌ای با پیامبر. و وسط این اوصاف یه دفعه چشم افتاد به یکی از این رزمنده‌ها، دیدم چقدر شبیه این اوصافه، از علمای بزرگوار عزیزی که این نقل رو میکرد. گفت به این رزمنده گفتم آها این برادرمون، ببینید چقدر شبیه به این اوصافی که دارم میگم. او از خجالت سرش رو انداخت پایین، گفت نوری داشت اون شب ولفجر هشت سر سراحی شهادت. گفت این عزیزم دنبال ما بود، گفت بارون انقدر شدید بود و اینها، رفتیم ما زیر یک پلی که یه مقدار اوضاع آرامتر بشه دوباره بیایم تو جاده و حرکت کنیم. روی گردان یه کامیون مهماتی که داشت میورد برای خط گیر کرد سر همون پل توی شانه خاکی و توی این گلولایی که بود. گفت ما سرصدا شد رفتیم بالا ببینیم چه خبره، دیدیم اوضاع اینجوری، رفتیم کمک بکنیم. زیر پای راننده رو آوردیم، دنبال سنگ و کلوخ هرچه کردیم، ماشین دیدیم هر لحظه ممکن بود گلوله بخوره، کل این ماشین منفجر میشد، همش مهمات و خطی که منتظر این گلوله ها بود. گفت تو این فشارا و یا علی گفتن اینا یه دفعه یه حرکتی کرد، ماشین پرید بیرون و رفت، ما دوباره خزیدیم زیر این پل. چند شب پیش بودیم بزرگواری نقل رو میکرد و گفت اومدیم. من گفتم بچه ها یه نفسی تا، گفتم فلانی نیست. گفت سردار نیکبخت کنار من گفتش میاد هر جا باشه برمیگرده. گفت چند دقیقه گذشت دیدم خبری نشد، نگران اومدم بالا. گفت تو اون تاریکا و زیر نور مهتاب این ور اون ور یفت، دیدم چشم افتاد به اون چاله ای که کامیون گیر کرده بود، دیدم وسط این آبی که جمع شده پر خونه. گفت دقیق شدم بدن تیکه تیکه شده این جوان خوش سیمای، گفتم تو اون لحظه‌ای که دیدی دیگه نمیشه و ناامید شده بودیم از حرکت این کامیون، خودش رو خم کرده و گوله کرده رفته زیر این، بدن پاره پاره شده و این کامیون از روی بدن او عبور کرده و رفته. این اتفاقات و روایت این ماجرا رو توی لحظه لحظه صحنه های دفاع مقدس، در صحنه صحنه انقلاب اسلامی، مکتب عرفان حضرت زهرا، اساتید عرفانش مادران شهدان، مکتب فاطمی که میخواد حماسه رو در هیئت رقم بزنه، اساتیدش مادران شهدان، مادر شهیدان خالقی پوریه که یک فرزندش رو داده جلوی دوربین روایت فد، جلوی دوربین آوینی، میگه این که یکیشه، اگر به تعداد موهای سرم خدا به من فرزند بده فدای امام. و بار بعد که آوردیمش تو همین همش گفت من اون روز که گفتم به وعدم عمل کردم، دو فرزند دیگم هم دادم تو این راه، دوباره اگر اتفاقی بیفته من هستم. مادر شهیدان بختیه که بچه هاشو میاد خودش راهی میکنه میفرسته. و یکایک که مادران شهدا تو این عرصه حماسه آفریدن، امروز غزه وامدار حماسه دیروز شماست. این رو فراموش نکنید انشاءالله که ما هم شاگردان خوبی برای مکتب فاطمه باشیم. از دامن زن مرد به معراج رود، بر دامن مادر شهیدان صلوات.